تبلیغاتی نباید از این جنگ غفلت کنه. نباید.
پیدای پنهان، برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو.
از اینکه پیدای پنهان رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو خیلی خرسندیم.
به پیشواز دکتر مرتضی سبحانی نیا میریم و ترفند امروز رو یاد میگیریم. در خدمتتون هستیم.
به نام خدا، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. درباره یکی از مهمترین اما نادیده گرفته شده ترین جنبه های سلامتیمون صحبت کنیم، سلامتی روان در عصر دیجیتال. ما خیلی به فکر سلامت جسممون هستیم، غذای ارگانیک، ورزش، چکاپ سالانه، اما آیا به همون اندازه مراقب خوراک روح و روانمون هم هستیم؟ بیایید امروز با هم رژیم مصرف رسانه خودمون رو آسیب شناسی بکنیم. دوستان، بسیاری از محتواهایی که امروز در فضای مجازی به خورد ما داده میشه حکم فست فود برای مغز رو داره. خوشمزه، در دسترس، اعتیادآور، اما در نهایت بی ارزش و حتی مضر. محتواهای سطحی، جنجالی، ویدیوهای کوتاه و بی محتوایی که فقط برای گرفتن یک لایک یا کامنت بیشتر ساخته شدن، این رژیم غذای مسموم به مرور زمان قدرت تمرکز، تفکر عمیق و صبر ما رو داره از بین میبره. اما داستان از این هم فراتره. برخی از رسانه‌های اپوزیسیون که خارج از کشور هدایت میشن یه هدف مشخص رو دنبال میکنن، اون همینه تضعیف انسجام اجتماعی از طریق دستکاری فرهنگی. اونا به خوبی میدونن که یک جامعه قدرتمند، جامعه که هویت فرهنگی و پیوندهای اجتماعی مستحکمی داره، برای همین بخش عظیمی از سرمایه گذاریشون رو روی نازل کردن فرهنگ عمومی و عادی سازی مسائل جنسی متمرکز میکنن. چرا؟ چون جامعه‌ای که درگیر مصرف گرایی افراطی، فردگرایی خودخواهانه و مسائل سطحی و جنسی باشه، دیگه انرژی و توانی برای فکر کردن به مسائل کلان ملی، پیشرفت کشور و حفظ همبستگی نداره. اونا با ترویج سبک زندگی که با ارزش‌های بنیادین جامعه ما در تضاد، سعی می‌کنن بین نسل‌ها شکاف ایجاد بکنن، نهاد خانواده رو تضعیف بکنن و یک نوع بی‌هویتی و سردرگمی رو در بین جوانان ما پمپاژ کنن. این یه پروژه فرهنگی کاملاً حساب شده است. اونها با این کار مقاومت فرهنگی و اجتماعی ما رو از درون ضعیف می‌کنن و اجازه نمیدن با دنیای واقعی و محتوای سالم و سازنده روبرو باشیم. باز هم ممنونم از شما که به عرایض بنده توجه کردید. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم فرصتی پیدا بکنم تا در خدمت شما باشم. موفق باشید.
پیدای پنهان رو شنیدید و همراه ما بودید. با افتخار کنار شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم قدم برداشتیم و امیدوارم که شما دوستان هم همچنان شنونده رادیو گفتگو بمانید.
پیدای پنهان، برنامه‌ای از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. این برنامه تقدیم شما شد با گویندگی من حسین شریفی، هماهنگی مهری معیدی، مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی.
سپاس از همراهی شما. وقت عالی بخیر. خداحافظ.
ایران تو کیست؟ دیوانه و مجنون و ایران تو کیست؟ به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
از اینکه نظرات ارزشمند خودتون رو از طریق 30,000 با ما به اشتراک میگذارید خیلی ممنونید.
انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. افتخار میزبانی از جناب آقای عمادالدین حسینی رو دارم. عماد با ماست تا در مورد کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه مدیریت با ما صحبت بکنه. عماد خیلی خوش اومدی به برنامه ما.
به نام خالق یکتا خدمت شما بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشی عماد جان، اگر لطف کنی خودتو معرفی بکنی.
بسیار عالی. بنده عماد حسینی هستم، استاد دانشگاه و مشاور حوزه مدیریت و کسب و کار، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان و پژوهشگر در حوزه های هوش مصنوعی.
خیلی خیلی خوش اومدی عماد، متشکرم از وقتی که در اختیارمون گذاشتی. با توجه به موضوع بحث عماد، بدم نمیاد که اول یه تعریفی از مدیریت رو بذاری وسط این میز، یه نگاهی بهش بکنیم ببینیم که به چی داریم میگیم مدیریت.
به طور خیلی ساده معمولا من سر کلاس دانشگاه مدیریت رو تو یک فرایندی تعریف میکنم. به نوعی توانایی برنامه ریزی، سازماندهی، اجرا، کنترل و نظارت هست. نکته‌ای که هست توی این فرایند اینه که تمام اهداف استراتژی سازمان باید در واقع دنبال بشه و تعمیم بشه و فضاهای انگیزشی توی این فرایند دنبال بشه. از طرفی این فرایند باید یک فرایندی باشه که بهبود مستمر داشته باشه. ما وقتی فرایند رو تعریف میکنیم یک ورودی داریم، یک خروجی و یک بازخورد. دائما باید وقتی که اجرا میکنیم بازخورد بدیم به واحد برنامه‌ریزی که دوباره بازطراحی، بازبرنامه‌ریزی و ریپلن انجام بشه و این چرخه دائما به طور مستمر بهبود پیدا بکنه. حالا تو مدیریت بهش میگن چرخه کایزنی یا بهبود مستمر یا PDCA.
بسیار عالی. خب پس با این تعریف از مدیریت که به اجزایی هم شکوندیش، به نظر میاد یک دنیای گسترده از کاربردها میتونه در حوزه هوش مصنوعی برامون متصور باشه. یه تعریف دیگه هم میخوام، این تعریف هم یه ذره برام مهمه چون میخوام در آخر برنامه اینا رو جمع‌بندی بکنم و کنار هم بذارم. اونم اینه که اماد تعریف شخصیش از هوش مصنوعی چیه؟ او چی فهم کرده از این فناوری؟
ببینید، ما تو مدیریت سه مدل هوش داریم. هوش انسانی، همون هوش ذهنی که بهش میگن IQ. یک هوش هوش هیجانی هست که EQ هست. یک هوش هوش اجتماعی هست یا SQ. تمام این سه مدل هوش، هوش طبیعی هن، هوش انسانی هن.
درسته.
هوش مصنوعی در مقابل هوش طبیعی، یعنی در مقابل این سه مدل هوشه. اگه بخوام خیلی ساده هوش مصنوعی تو مدیریت تعریف بکنم، شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتر. یعنی ما این هوش انسانی که شامل این سه تا هوشه برای کامپیوتر شبیه سازی میکنیم به طوری که کامپیوتر بتونه یادگیرنده باشه و دائما توانایی یادگیری و تقلید رو داشته باشه، که با حداقل خطا با یک منطقی بتونه برای استدلال، برای حل مسئله و برای تصمیم گیری دستیار مدیر باشه.
درسته.
این اماد
ما الان تو بحث هوش مصنوعی موفق به تقلید نوعی از هوش هیجانی یا هوش اجتماعی که بهش اشاره کردی هم شدیم؟
ببینید، حالا نمیدونم فیلم هر رو دیدین یا نه.
بله.
یه مقداری ما تو مدیریت خیلی هوش مصنوعی شاید تو کشورمون نتونسته اون چنان که باید جاشو باز کنه به عنوان یک دستیار. یعنی ما یک دستیار 24 ساعته داشته باشیم، یه بات 24 ساعته داشته باشیم، باهاش صحبت کنیم، ازش کمک بگیریم توی تصمیم گیری، توی حل مسئله، توی مسائل پیچیده‌ای که باهاش سر و کار داریم. بالاخره ذهن انسان یک محدودیتی داره تو پردازش اطلاعات. ما تو مدیریت یک اصلی داریم تحت عنوان تئوری تقلیل‌گرایی آقای مینزبرگ. وقتی مدیر میخواد تصمیم گیری کنه یا یک کارآفرین با انبوهی از اطلاعات مواجهه و یک زمان محدودی برای تصمیم گیری داره، ذهن محدودیت پردازش پیدا میکنه و واقعا نمیتونه در مدت کوتاه تمام این اطلاعات رو پردازش کنه و به نتیجه قابل قبولی برسه. در نتیجه آقای مینزبرگ میگه که بیاین اطلاعات رو ماینینگ کنید، یعنی داده کاوی کنید، اینا رو بیاین کوتاه کنید، مختصر و مفید کنید، بر اساس دیتای خلاصه شده مختصر و مفید ورودی تصمیم گیریتون رو داشته باشید. مهمترین کاربردی که هوش مصنوعی اینجا داره تو بحث تصمیم گیری برای مدیراست، چون خیلی از اوقات ما زمان رو از دست میدیم. خیلی از بزرگان حوزه مدیریت میگن شما یک تصمیم تا حدی مطلوب یا مطلوب تلویحی رو به موقع بگیری بهتر از اینه که یک تصمیم بهینه و اپتیمال رو بعد از اون دوره طلایی و گلدن تایمش بگیری. در نتیجه اینجا بات‌ها و هوش مصنوعی خیلی میتونه به ما کمک کنه.
بذار من یه حدسی بزنم. الان سرخط ماجرا رو داری از اینجا شروع میکنی، میگی که یک عالمی به اسم آقای مینزبرگ که در حوزه مدیریت فردیست شناخته شده و صاحب نام، یه همچین نظریه داده. حالا یک فناوری اومده اون نیازه رو برای خلاصه سازی داره خیلی کمک میکنه،
تسهیلگری میکنه.
دقیقاً. یعنی پس تو ماجرا رو میخوای از اینجا برامون شروع کنیم. دقیقاً. و یه جورایی الان من یک کم هم در واقع لو دادم ادامه ماجرا رو نظر میاد. نه
خیلی عالیه.
خب پس از اینجا ما میخوایم بحث رو با هم شروع بکنیم که این فضاها چطور میتونه برای یک مدیر نوعی در واقع چیز بشه، فراهم بشه. یه پارامتر دیگه هم اماد به نظرم میاد که اونم احتمالاً داره به این کمک میکنه، اونم اینه که دنیای امروز حتی در کشوری مثل ایران که کشور توسعه یافته ای نیست، در حال توسعه است، بسیار بسیار آشفته است، بسیار بسیار در حال غلیان، هر روز یک اتفاقی داره میفته. این خودش نمیتونه یه چالشی باشه برای اون رویکردهای قدیمی که تو مدیریت داشتین؟
دقیقاً همینطوره. یک بحثی هست تو مدیریت کلاسیک و در واقع اون فلسفه مدیریت، درسته که ما تو دانشگاه میخونیم عادت کردیم خیلی وقتا با رویکرد تیلوری به ماجرا نگاه کنیم، انسان رو به چشم ماشین ببینیم، انسان وقت استراحت نباید داشته باشه، نباید احساس داشته باشه، باید مثل ربات کار بکنه، بهره‌وریش حد اکثر باشه و اصلا حق نداره که خطا داشته باشه، اگر خطا داشت حذف میشه. این یک رویکرد دستوری و کامندینگ مبتنی بر سبک تیلوریسم و مسائل انسانی بهش توجه نمیشه اینجا. از طرفی مدیرای ما دوست دارن قدرت تصدیگری داشته باشن. خیلی از اوقات ما دیدیم دیگه تو سازمانا مدیری هست که میدونه که دستوری که داره میده غلطه، ولی میخواد این دستوره رو بده، بگه حرف
کتن منه. به اصطلاح
آره، کتن منه. این روحیه که خیلی از مدیرای ما دارن اصلا نمیپذیره که کنارشون یک دستیاری داشته باشن.
من البته همچین مدیری ندیدم ها،
خدا رو شکر. ولی خب این بحث کمکه، در صورتی که این اپروچ رویکرد هوش مصنوعی کمک میکنه، چون واقعا خیلی از اوقات حجم اطلاعات به قدری بالاست که ما نمیتونیم به تنهایی پردازش کنیم، نیاز داریم. تو خیلی از حوزه‌های کسب و کار به این دستیار نیاز داریم. منتها خب این رویکرد هست. از طرفی هم مدیر میگه خب نکنه بیاد جای منو بگیره، نکنه قراره که یک در واقع بیگ ای آی یا یک اسکیل انترپرایز یا یک پارچه بیاد تو سازمان، اصلا مدیریت کلا بشه ای آی، سیستم مدیریت بشه ای آی مثل سیستم های ای آر پی. و خب میترسه. ما هم تو نظام مدیریتیمون واگذاری و تفیض اختیار خیلی ضعیفه.
دقیقاً. یه سری عوامل فرهنگی هم این وسط دارن. ریشه فرهنگی داره. دقیقاً. من در مورد همین موضوع هم یک سوالی ازت دارم که تعریف خواهم کرد. اما خیلی سوال دارم ازت و میخوام برم سراغ اصل مطلب. یک تعریفی از مدیریت ارائه دادی و در مورد هوش مصنوعی صحبت کردی و حالا یکی دریچه هایی رو باز کردی برای اینکه از کجاها میتونه اون بحث تقلیلی رو و بحث آشفتگی که در محیط هست. الان میتونیم با هم خیلی سریع مرور کنیم که تیتروار هوش مصنوعی کجاها میتونه به یک مدیر کمک بکنه؟
به طور خلاصه اگه بگم، در تصمیم گیری مهمترین قسمت تصمیم گیری، در حل مسئله، حل مسئله پیچیده. ما در مدیریت یک در واقع دوره‌ای داریم تحت عنوان روش تحقیق یا برنامه‌ریزی خطی. خیلی از اوقات ریاضیات به کمک مدیریت میاد. ما یک سری محدودیت داریم، یک سری متغیر داریم، می‌خوایم که بهینه‌ترین تصمیم رو بگیریم، تابع هدف رو می‌خوایم حالا مینیمم یا ماکسیمم بکنیم. مثلا هزینه رو می‌خوایم مینیمم بکنیم، سود رو می‌خوایم ماکسیمم بکنیم. تعداد محدودیت‌ها زیاده، تعداد متغیرها زیاده. اینها حالا یک سری جدول تحت عنوان سیمپلکسه که دستی حل میکنه، یک سری نرم افزاره که اینها میاد کامپیوتری حل میکنه. در تصمیم گیری، در سیستم های پشتیبان تصمیم گیری که حالا مثل دی اس اس سیستم های پشتیبان تصمیم گیری کمک میکنه، در سیستم های شبیه سازی مدیریت، در سیستم های اطلاعاتی مدیریت مثل ام آی اس ها کمک میکنه. و خیلی از نکاتی که نیاز به استدلال منطقی داره، خیلی از اوقات منطق از نظر من یک چیزه، هوش طبیعی داره میگم، از نظر شما یه چیز دیگه است، ولی ماشین یا کامپیوتر یاد گرفته که یک زبان استانداردی برای منطق داشته باشه.
درسته.
یک رویه استانداردی داشته باشه و خطا نمیکنه. من و شما انعطاف پذیری داریم، من و شما احساس داریم، ممکنه در شرط احساسی تصمیم بگیریم،
خسته باشیم
قبلش دعوا کرده باشیم، مثلا سر حال نباشیم، ولی ماشین این حرفا سرش نمیشه. ماشین همیشه یک نواخت کار خودشو میکنه و خطاهای سیستماتیکش خیلی کمه. در مسائل، در سیستم‌های اقتصادی اجتماعی تحت عنوان سیستم داینامیکس یا سیستم اجتماعی اقتصادی، خیلی از اوقات اثر یک متغیر روی متغیر دیگر رو ما برامون سواله. مثلا بنزین گرون میشه، میگم آقا گرونی بنزین چه تأثیری روی قیمت تخم مرغ داره؟ اینها روی هم یک سری حلقه هایی دارن که بازخورد مثبت و منفی ایجاد میکنن. ما میخوایم ببینیم اثر یک متغیر، تغییر یک متغیر مستقل روی متغیرهای وابسته به چه شکله. گاهی اوقات این حلقه ها ممکنه ده ها، صد ها و هزاران حلقه باشه که ذهن نتونه حلش بکنه. این حلقه ها رو در واقع سیستم ای آی میاد حل میکنه به عنوان یک در واقع دستیار کنار ما. خیلی از اوقات ما مثل کاکپیت خلبان که یک سری گیج و عقرب و اینا جلوشه، میخوایم وضعیت حال سازمانمون ببینیم، چون خیلی از متغیرات و مدیریت کیفیه، ما اینا رو باید کم میکنیم. میخوایم به طور کلی متغیرها رو کنار هم ببینیم. ما بهش میگیم دیدبان یا داشبورد مدیریتی.
بله.
میخوایم ببینیم وضعیت مالیمون به چه شکله، وضعیت بازرگانیمون به چه شکله، وضعیت بازاریابیمون به چه شکله، فروشمون به چه شکله. میخوایم یک در واقع دیدبان مدیریتی داشته باشیم که هر روز که میایم سر کار به عنوان یک مدیر، ببینیم کجاها رو باید بیشتر روش تمرکز کنیم. این بحث ای آی خیلی به ما کمک میکنه. گاهی اوقات تغییر متغیرهای اقتصادی، ما یک سری نرم افزار داریم. من اعتقاد دارم وقتی طرح کسب و کار برای یک بیزنس کوچک و متوسط نوشته میشه، باید دائما به روز بشه، از لحظه تولد یک کسب و کار تا لحظه در واقع فوت یک کسب و کار، این طرح باید به روز بشه. تو به روزرسانی این طرح ما یک سری متغیرهایی داریم که ممکنه آنی تغییر کنند، نرخ دلار، نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ بازده، اینا ممکنه آنی تغییر بکنه و خب دست ما هم نیست. اینا باید تو نرم افزار بره، دائما اثر تغییرات اینها روی خروجی ما، دقیقا. روی ریت آف ریترن ما، روی نرخ بازده بیزنس در واقع کسب و کار ما بررسی بشه. این نیاز به یک دستیار در واقع کامپیوتری داره که هوش مصنوعی به ما کمک میکنه تو مدل سازی کسب و کار. وقتی که کسب و کار ابعاد خیلی پیچیده پیدا میکنه، تعداد ذینفعان خیلی زیاد میشه، در واقع جریانهای درآمدی و هزینه خیلی زیاد پیچیده میشه، دیگه از توانای ذهن خارج پردازشش، نیاز به این سیستم ها داریم. تو بحث سیستم، غیر از سیستم پشتیبانی تصمیم گیری، تو بحث سیستم های ارتباط با مشتریان، اینکه سلیقه مشتری رو، نیاز بازار رو به صورت کششی احساس بکنیم و بر اساس نیاز بازار طراحی بکنیم، اینا همشون با سیستم های کامپیوتریه. تو بحث در واقع تقلیل داده ها، دیتا ماینینگ، داده کاوی خیلی به ما کمک میکنه. اگه یادتون باشه چند سال پیش رئیس جمهور یک اسمه، من موقع نهاد ریاست جمهوری تو واحد فاوا بودم، رئیس جمهور یک اسمسی زد به کل مردم ایران، آقا عید و تبریک میگیم و اینا. خب خیلی جواب اینو نمیدونستن، جواب
بدن آره خونده میشه،
نمیدونستن اگه جواب بدن خونده میشه.
بله.
ما اون موقع حالا زمان اون رئیس جمهور اومدیم این بستر رو مهیا کردیم و داده کاوی کردیم، دادای حجب و ممکنه مثلا ناسزا باشه چیزی باشه حذف کردیم و دادهایی که بیشترین تکثر رو داره، بیشترین تکرار داره، اینها رو اومدیم داده کاوی کردیم و کنار هم گذاشتیم. جملاتی که بیشترین در واقع نوشتار رو داشت گذاشتیم جلوی رئیس جمهور
به نوعی
و بر اساس
تحلیل احساساتی که
احسن یک در واقع کمک بر اون تحلیل انجام شد، چون 90 میلیون نفر که دونه دونه اس ام اس هاشون رو نمیتونن بخونن، ولی خب اون خیلی کمک کرد. تو بحث در واقع ساخت متغیرهای لازم برای تصمیم گیری و ضمانت تصمیم بهینه خیلی میتونه به ما هوش مصنوعی کمک بکنه. تو بحث گردش انبار، نظام زنجیره تأمین، انتخاب تأمین کننده ها، این که ما حواسمون باش اگه کالای فاسد شدنی داریم،
بله،
موجودی بهینه رو حساب بکنه، نقطه سفارش رو برای انبارمون مشخص بکنه، کمک بکنه که چون اینا شما یه زمانی هست مثلا یه کارخونه خودروسازی تعداد اقلام انبارش ممکنه مثلا میلیون ها قطعه باشه، این دیگه از دسترس ما خارجه، باید حتما ماشین به ما کمک بکنه. اینا خلاصه کاربردهایی که میتونه داشته باشه، البته خیلی متنوعه.
همینطوره عماد. یکی از جاهایی که من فکر میکنم ها بر اساس مشاهده خودم مدیرا توش خیلی معمولا با چالش مواجه میشن، بحث قوانین و مقررات، مخصوصا اون جاهایی که مدیرا در واقع حوزه تحصیلاتشون یا تجربهشون عمدتا فنیه یا مرتبط با حوزه مدیریته، ولی از قانون و مقرراتی که بسیار هم بعضیاش میتونه پیچیده باشه در محیط خودشون اشراف ندارن. اینجاها میتونه کمک های عام میبکنه به مدیران، مثلا در مورد تامین اجتماعی، مالیات، نمیدونم چیزهای مختلفی که خیلی برای از خیلی از مدیران مجبور میشن مشاور بگیرن براش.
خیلی سوال جذابی کردین. اولا AI ممکنه خیلی از مشاوره رو حذف بکنه، یعنی
بیچاره شدیم.
آره این داستان هست، یه چالش ماست. منتها این سوال از این جهت میگم جذابه، تو پزشکی الان نرم افزاری اومده برای نسخه‌نویسی، مثلا شما یک دارویی رو مثلا کتابای فارماکولوژی پزشکی ممکنه یادت رفته باشه که چه دارویی با چه داروی دیگه
تداخل
داره.
بله.
وقتی که داری اون دارو رو می‌نویسی، اتوماتیک سیستم به شما آلارم میده آقا این با اون تداخل داره، تو نمیتونی اینو بنویسی و یک کومبو باکس باز میشه. مثلا شما اسم دارو یادت میره، دوست کلمه اولش بنویسی کامل برات میاد. آره منو آبشاری میاره دقیقا. توی سیستم های MIS، سیستم های اطلاعاتی مدیریت و در کنار اون سیستم های شبیه سازی، شما این کمک رو تو بحث رگولاتوری و قوانین و مقررات و لگال و قانونی، شما این کمک رو میتونی از هوش مصنوعی بگیریم. مثال میزنم، من مدیر ممکنه یادم بره که اگه فلان قرارداد رو میخوام ببندم، ممکنه در ماده 38 قانون تامین اجتماعی 16% درصد پیمانکاری مجبورم بدم، ممکنه همه. یادم بره. وقتی که شما کلیه رویدادهای مدیریتی در سیستم MIS یا سیستم اطلاعاتی مدیریت ثبت و ضبط میشه، خروجیش به شما آلارم داده میشه. آقا حواست باشه تو الان اینو این قرارداد رو داری امضا میکنی، حواست باشه اونجا گیر میکنی، حواست باشه اینجا ضریب مشمول شدن تو تامین اجتماعی بالاتر، اینجا تو مالیات اگر با این راه حل بری جلو تو مالیات عددی که بعد بدی سنگین تره، اینجا اصلا تو کارت غیر قانونیه. چون ما که نمیتونیم مثلا قانون تجارت رو نمیتونیم همش رو حفظ باشیم که، یا مثلا ممکنه ما توی کسب و کاری بریم که اصلا فیلد رشته خودمون نباشه، مثلا بریم تو نانو تکنولوژی هزاران صفحه آیین‌نامه داره،
اینو
هستی به شما میگه آقا اینجا شما مثلا تو بحث غذا دارو اینجا میگه آقا شما فلان استاندارد اگه پاس نکنی اصلا نمیتونی محصولتو ثبت بکنی.
حالا من از یه زاویه نگاه کردم تو جذاب‌ترش کردی، یعنی اومدی به سمت خود مدیریت امور قراردادها و اینکه اصلا خود قرارداد رو چطور کمک بگیم، که اینم باز میتونه برای خیلی از مدیران ما جذاب باشه. حالا من یه سوال برام پیش میاد رو خود یک مدیر که امروز حالا ترجیحاً یک کسب و کار کوچیک یا متوسط رو متصور باشیم، پیشنهادت چیه؟ از امروز چی کار بکنه میتونه خودش رو آماده بکنه برای این موضوعات؟
متاسفانه ما تو بحث مدیریت و کسب و کار یک داستانی داریم تحت عنوان دره مرگ. یعنی چی؟ یعنی از هر 100 تا ایده نوآورانه‌ای که قابلیت تجاری سازی داره، خیلی اگر خوشم باشیم 5 تاشون تو بازار تجاری سازی میشه. تازه اون 5 تا اگه تجاری سازی بشه ممکنه در منحنی عمر کسب و کار یکی دو تا سیکل بچرخه و بره کنار. علتش چیه؟ علتش اینه که دوستان مخترع ما، دوستانی که کارآفرینن و دوستانی که ایده جذاب دارن، حال و حوصله ندارن برن حداقل علوم مدیریت و کسب و کار رو فراگیری کنن در حداقل زمان، با مطالعه جلو نمیرن. خیلی هاشون هم مهندسن، یعنی خیلی هاشون به راحتی میتونن فراگیری بکنن، اتفاقا اونا بهتر میتونن، اونا نسبت به کسی که میره تو دانشگاه مدیریت میخونه اون مهندسه شاید به اون نرم افزارا و اون باتهایی که بهش کمک میکنه راحت تر کنار بیاد، ولی تنبلی میکنن. هی میگن اینا مثلا خیلی لوکسه، اینا دیگه خیلی مثلا شعار، اینا مثلا خیلی معذرت میخوام قرتی بازیه مثلا فلان مال به درد اینجا نمیخوره. ما من خیلی وقتا مثلا دانشجو سر کلاس میگن آقا اینجا مثلا امشب میخوابی صبح پا میشی همه چی عوض میشه، من میگم اتفاقا تو این بی‌نظمی نظمه. شما تو این هر چقدر توانمندی های قوی تری توزه علمی داشته باشه برای مدیریت و کسب کار، راحت تر میتونی ریسکاتو پوشش بدی. یکی از قدرت هایی که ای آی داره تو مدیریت بحث داشبورد های مدیریت ریسکه، میاد به شما اثر هر ریسکو در واقع توی جدول میده و شما میتونی برنامه‌ریزی کنی کاری که داری شروع میکنی چه ریسکایی داره و چه اثری روی کسب و کارت داره. به شما یک داشبورد مدیریتی میده. مدیریت ریسک واقعا
میشه توصیه مشخص به مدیرانمون بگی؟
توصیه من اینه که اول گام‌های کارآفرینی رو به عنوان ابزارهای کسب و کار یاد بگیرن. 7-8 تا گام. وقتی یاد گرفتن تمام اسیستنت ها و تمام دستیاران هوش مصنوعی که تو این گام ها میتونه بهشون کمک کنن رو برن یاد بگیرن. خیلی ساده. الان شما نرم افزار مثال میزنم، نرم افزاری تحت عنوان بیزنس پلن پرو یا نرم افزاری در واقع پریماورا برای اون برای کنترل پروژه یا این مثلا برای مدل سازی کسب و کار و در واقع طرح کسب و کار، شما میری تو هلپش همه چی ساده است. اصلا در کتابای خیلی خلاصه فارسی نوشته، برن یاد بگیرن نترسن. خیلی ساده است. چون بالاخره شما بخوای نخوای درگیر